أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد. صلى الله على عدائم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هم فرمودن که در این چند جلسه ای که حقیر مصدق سروران مکرم هستم، یک چند بحثی از مباحث علم اخلاق که شاید کاربردی باشه برای سروران در محضر سروران مرور بشه. مباحث علم اخلاق بسیار گسترده است و سروران هم مستحضر هستن که در هر مسئله از مسائل زندگی در ابعاد فردی و اجتماعی که انسان وارد بشه، به هر حال بسیاری از مباحث اخلاقی مطرح است و در شریعت مقدس دستورات و برنامه ها و ریزکاری ها در آیت زیادی برای زندگی انسان بیان شده که متاسفانه معمولا هم در بین ما مورد غفلت و بیمهری قرار میگیره و چندان اطلاع صحیحی از دستورات اخلاقی دین مقدس اسلام نداره. یه چند نمونه از این مباحث رو که بعضاً در فضای زندگی طلبگی از جهت طلبه بودن بیشتر کاربرد داره، اگر اجازه بدین حقیقی در این چند جلسه که مصدق هستم عرض بکنم. چون به هر حال طلبه از حیث شأن مؤمن بودنش یک سری مجموعه مسائل اخلاقی در فضای اجتماعی نیاز داره، از حیث زندگی خانوادی بکسه بعضی از مسائل اخلاقی هستن به حیث طلبه بودن انسان گره میخورن، یعنی مربوط به جهاتی هست که از لوازم تحصیل علم و آثار تحصیل علم. بحثی که حقیقت عرض میکنم حقیقتا درس اخلاق نیست، علم اخلاقه. حالا به هر حال گرچه مستند به فرمایشات ائمه علیهم السلام هست و کلمات بزرگان، شاید در قلب حقیر و شنوندگان اثر علم درس اخلاق هم داشته باشه. برای کلمات همه نورانیتی داره، انسان هر وقتی مرور میکنه که اشه تکراری هم باشه قلب انسان را از حالت قبلن خارج میکنه. ولی به حساب سبک طلبی خودمون اگر اجازه داریم بیشتر بحث رو سبک علم اخلاق عرض بکنیم که یک تلنگر و جرقه هم باشه در خاطر عزیزان که باور بفرمند علم اخلاق یه علم کاملا تخصصی مانند علم فقه و به همون روشی که فقهای بزرگوار در علم فقه روایات رو بررسی میکنن، بالاپایین میکنن، جمع دلالی میکنن و یک حکم فقهی ازش استخراج میکنن، دقیقا به همین شکل مفاهیم اخلاقی چه در بعد اخلاق و چه در بعد رفتار باید مورد بررسی قرار بگیره. اجمالا باید مستحضر هستید که اخلاق به حسب اصلش بحث از خلقه هاست و خلقه ها عبارت است از ملکات و روحیات نفسانی، برخلاف مکاتب تربیتی غیر اسلامی به خصوص مکاتب غربی که در قالب روانشناسی هم تو جامعه ما رواج داره و بسیار از مشاورین ازش استفاده میکنن که تمرکز در اون بحث ها به رفتارها و عملکردها، در فضای علم اخلاق اسلامی تمرکز بر رفتارها نیست، تمرکز بر ریشه رفتار که عبارت است از خلق و روحیه است. و علم اخلاق اصل و اساسش همونی که سروران دیدن بحث میکنه از اینکه انسان صفات نفسانی خودش رو به حد اعتدال در بیاره و بعد وقتی صفات نفسانی به حد اعتدال رسید، به تبعش رفتارهای انسان که جوشیده از این صفات نفسانی هستن در یک حد اعتدالی در خواهد آمد. اما توی فضای روانشناسی غربی که تو جامعه ما متاسفانه رواج داره، همیشه مثل اینطور است که یه درختی رو بدون اینکه ریشه‌اش رو اصلاح بکنن، شاخ و برگش رو سعی می‌کنن اصلاح بکنن. خب طبیعتاً چون اصلاح اساسی و ریشه‌ای نشده، معمولاً به ظاهرسازی بسنده میشه. خیلی از رفتارها هست که رفتار مشترکه، ولی این رفتار مشترک ممکنه ریشه‌های پسندیده داشته باشه، ممکنه ریشه‌های ناپسند. تو فضای اخلاق اسلامی بحث از اون خلق‌ها و روحیات درونی است. حالا برخی از صفاتی که در مباحث طلبگی بیشتر مبتلا به و کاربرد داره، مثلا فرض کنید صفت صبر است که تحصیل علم از آغاز تا انجامش با صبر قرین است و همیشه همراه با مشکلات و در گام بعدی که انسان تحصیلاتش تمام بشه رو خواهد مرحله اجرای دستورات اسلام برسه، خب سختی ها و مصیبت ها بیشتر میشه. یا مثلا فرد باید صفت اخلاص که کسی که وارد تحصیل حوزه میشه طبیعتا اگر او باید علمش حقیقت داشته باشه، نور داشته باشه، باید همواره با اخلاص باشه و الا وبال گردن انسان میشه. میخوام خود مسئله اخلاص مسئله پیچیده است. یا مثلا صفت تواضع که علمی که به تعبیر فرمایش از اهل بدر مسلمان برای انسان تواضع نیاره، او علم وبال گردن انسانه. انسان باید خودش همچنین محک بزنه، دنبال علمی بره که اون علم انسان را از تکبر و عجب دور بکنه و تواضع نزدیک کنه و امثال این صفات. حالا اگر اجازه بدید از بحث تواضع بحث رو شروع کنیم. در تعریف تواضع بزرگان علم اخلاق بعدا اینطور فرمودن: از تواضع انکسار و لنفس، یک حالت شکستگی در درون قلب انسان است که یمنع ها من انگر آل ذات ها مزیتن علالغیب. این حالت شکستگی در قلب انسان سبب میشه که انسان نتواند خودش را از دیگران در جهتی برتر ببینه. یمنع ها من انگر آل نفس ها مزیتن علالغیب و تلنم او افعال و اقوال. ببینید تواضع خودش یک صفت نفسیست، لازمه او یک نحوه افعال خاص و اقوال خاصه. اگه این صفت در نفس انسان جا گرفت، به تبعش یک مجموعه از رفتارهای خاص از انسان بروز پیدا میکنه که طبیعتا معمولا این رفتارها به گونه ایست که نوعی احترام به دیگران رو داشتن و دیگران رو بزرگ شمردن در درونش هست. تلزمها افعال و اقوال موجبتون لاستلزام الغیب. این تعریفی است که برخی از بزرگان در علم اخلاق کردن. باز الان بین الهلالین عرض بکنم، متاسفانه چون علم اخلاق در حوزه‌های علمیه روش کم کار شده، لذا تعلیفات زیادی هم در فن اخلاق وجود نداره. در بین کتاب‌هایی که اخلاق متأثر از مکتب اهل بدر مسلمان هست، 3-4 تا کتاب هستش که قابل نام بردن و پیگیری کردنه. یکی از منابع اصلیش عدیدان البته رو شنیدن که آمو سعادات تعلیف مرحوم ملا مهدی نراقی که از فرزندش مرحوم ملا احمد نراقی جامع سعادات خلاصه کردن به فارسی نوشتن، شد کتاب معراج و سعادت. معراج و سعادت بازنویسی همون جامع سعادت از زبان فارسی همراه با تلخیص. یک کتاب دیگری از قبل از جامع سعادت که به نوعی منبع جامع سعادت است، کتاب المحجت البیضاء فی تهذیب الاحیا یا فی احیا الاحیا، متعلق مرحوم فیض کاشانی. جناب غزالی یک کتابی داره به اسم احیا علوم دین، یعنی زنده کردن علوم دین. مرحوم فیض کاشانی همونطور که خودش هم اول کتاب توضیح میدن، یعنی کتاب بر اساس روایات عامه نوشته شده و ما در مورد به مورد مباحث این کتاب در روایات ائمه علیهم السلام مطالب خیلی ظریف و دقیقی داریم که مورد غفلت قرار گرفته. من یک دور کتاب احیاء علوم الدین غزالی رو بازنویسی کردم همراه با توضیحات و اضافاتی شده کتاب المحجت البیضاء. المحجت البیضاء این راه روشن و نورانی فی تهذیب الاحیاء، یعنی کتاب احیاء علوم تهذیب کردم، پاکسازی کردم یا تو بعد از نامگذاری داره فی احیاء الاحیاء. احیاء الاحیاء خب یک تعریف دیگه، یعنی گویا احیاء علوم الدین خودش مرده بود، من این کتاب چیکار کردم به برکت احمد مسلم زنده کردم. یک کتاب دیگه ای هستش که جزء کتاب‌های نسبتا خوبه به اسم کشف القطاع عن مراسم وجوه الاهتداء. کتاب کشف القطاع، این کشف القطاع معروف فقهی نیست که مال معلومه آیت الله کشف القطاع هستش که بهش میگن کشف القطاع، نه، کشف القطاع عن وجوه مراسم الاهتداء. کشف القطاع یعنی قطاع و پارچه‌ای که روی صورت هست رو چیکار کنیم کنار بزنیم. درست در کشور قطاع یعنی برداشتن حجاب و پوشش ان وجوه مراسم الاهتداء، از صورتهای راههای هدایت. درست در راههای هدایت در پشت این مثلا برقعها یا پوشیها کنار بود، ایشان آدم چیکار کردن؟ اینها رو کنار دادن، صورتهای هدایت آشکار شد. کتاب کشور قطاع در واقع بازنویسی و اصلاح جامع السعادات، یعنی شما میفهمید جامع السعادت به دست من رسید و به نظرم رسید که در بعد از مواردش نقصان ها و کوتاهی هایی داره. این کتاب رو اصلاح کردم و به این شکل در آمده. نویسندهش مرحوم مولانا حسن قزوینی است. تو تاریخ من مرحوم حاج مولانا سوالی همدانی رحمه الله علیه در بین مجموعه کتب اخلاق کشف القطاع از همه بیشتر ترجیح میدادن. و من واسه بزرگ ایرانی میگن انقدر مرحوم حاج ملا سفاری همدانی به این کتاب سفارش میکردن که در اصلاد شاگردانت میشون تو نجف افراد مختلف از این کتاب نسخه برداشتن و نسخه هاش از اون دوره در نجف رواج پیدا کردن. الان هم شاید بخونم ده سالی هست این کتاب تو خود قدوین، چون نویسندش قدوینی بودن، توسط اون حوزه اجین قدیم به چاپ رسیده، احتمالا تو بازار پیدا بکنید. شاید مثلا از نظر دقت و ریتکاریت جامع سعادات خب طبیعتا بهتر هستش و نگاه میبینید جامع سعادات میشه. توی معاصرین هم که تنها کسی که اثر مکتوب ازشون وجود داره و قابل استفاده است یک دوریست که از آتالای مظاهری از درسای خارج اخلاق گفتن ترجمه شده به اسم از حکمتون عملیت چارجلدی فارسی هم ترجمه کردن، ولی خب سبان هم مثلا مراجعه کنن طبیعتا با اون عربیش مراجعه کنن خیلی بهتره. دیگران هم بعد از بزرگان معاصر بودن در فن اخلاق کار کردن ولی آثارشون خیلی هنوز به تب نرسته. بگذاریم این مقدمات یعنی دوستان خواستن این مباحث پیگیری بکنن لااقل جامع سعادات یا همین کشف القطار اگه داشته باشن یه گاهی مراجعه کنن پیگیری کنن خیلی کمک میکنه. به هر حال از تواضع یک صفت نفسانی است که این صفت نفسانی به دنبالش مجموعه از رفتارها و گفتارها میاد. در مقابل تواضع ما دو تا صفت داریم که اگه اونها رو خوب بشناسیم تواضع هم خودش رو خوب بشون میده و تفسیر میشه. یک صفت کبر داریم، یک صفت عجب. کبر که از لغتش هم مشخصه یعنی خود را برتر دیدن. اگر انسان حالش طوری باشه که خودش از دیگران بالاتر ببینه، یرا لنفسه این مدیتن علم غیر، برای خودش برتری بر دیگران ببینه، یعنی این شخص متکبر. خب تکبر از صفات رذیله است، خیلی هم قوی هست و تقریبا همه ما ها به نوعی بهش رسیم دوچار هستیم، چون تکبر رفتاری در خیلی از ما ها نیست، چون مثلا تأدیب شدیم از کودکی و ما آموزش دادن با مؤدب باش، خوب برخورد بکن، احترام رعایت کن، ولی به هر حال در قلب انسان این خیلی مقام نفوذ داره. یعنی انسان خدای نکرده مثلا فرض توی خیابون عبور میکنه یک شخصی رو میبینه که دارای شغل مناسبی نیست، مثلا فرض بفهمید مثلا زحمت میشه خیابونا رو جارو بکنه مثلا فرض، یا مثلا یک کسی رو میبینه که حالا ممکنه شغل مناسبی هم داشته باشه اما از نظر اخلاقی رفتاری مثلا موی آنچنانی، مثلا لباس آنچنانی، نمیدونم سر و قد مثلا غیر مذهبی، خواستان در قلب خودش احساس میکنه انگار ما ایش داریم بیشتر داریم دیگه، این مرد خدا که دین و ایمون درست چیه نداره. به همین مقدار این شخص میشه چی؟ میشه متصل به کبر، یعنی همین مقدار که خودش رو از دیگری برتر دید میشه متکبر. حالا تکبر گاهی در رفتار انسان ظهور پیدا میکنه، گاهی در رفتار انسان ظهور پیدا نمیکنه، اون یه بحث دیگه است. اونی که مهم است که در قلبش انسان تکبر نداشته باشه، این میشه صفت رذیله اول. صفت رذیله دوم که از تکبر خیلی ظریف‌تر و خیلی پیچیده‌تره صفت عجبه. عجب به معنای خود برتربینی نیست، عجب به معنای خودبینی هست، یعنی انسان همه قدر که خودش باشه ببینه. اعجبه بهی یا اعجبهو، عجبه بهی یا اعجبهو، یعنی او را پسندید. تو زبان عرب وقتی میگن مثلا یعجبنی کذا، یعنی فلان چیز را خوشایند است برای من، به معنی تعجب هم نیست. حالا بعضی موقع گاهی نادرن به معنی تعجب هم به کار میره، اعجب رو یعنی او را به تعجب در آورد، اما اصلش تو لغت اعجب هم یعنی چی؟ یعنی سر رو او را خوشنود کرد، فلان چیز او را خوشایند شد. عجب یعنی چی؟ عجب یعنی که انسان خودش رو ببینه، خوبی هایی که خدا درش قرار داده ببینه و از خودش راضی باشه، اصلا کار به دیگران هم نداره، مقایسه هم با کسی نمیکنه، به خودش نگاه کنه بگه خب مثلا من الحمدلله مثلا آدم خوبی هم، نمازام سر وقت میخونم مثلا فرض داریم، من مثلا فرض داریم موفقم مثلا فرض داریم فلان عبادت رو انجام میدم، من خب مثلا طلبه شدم مثلا باسواد شدم مثلا فرض داریم، همینقدر که اومد گفت من این خوبی را دارم همین مقدار کافی است برای که بشه اهل عجب، یعنی همینقدر که خودش را دید و خودش را پسندید، ولو یک صفت از صفات پسندید اسمش میشه عجب.
فرضش با اعتماد به نفس
مثبت چیه؟ ما تو اسمام که اصلا اعتماد به نفس نداریم، اعتماد به نفس کلمه هاییست که ترجمه متون هم روانشناسی غربیه، یعنی ما تو روایات مطلقا دانند که من مطلقا گشتم و بزرگوارم رو فرمودن دیگه، چیزی به اسم اعتماد به نفس کلا در طرز اسلامی نداریم. ما تو اسلام داریم فقط اعتماد به ربه، چون انسان به چیزی که میخواد اعتماد کنه باید اون یه چیز
توش باشه که بشه اعتماد کنه دیگه. نفس انسان که تو خالی هست و هیچی از خودش نداره که نمیتونه خودش اعتماد کنه. ما تو اسلام فقط مفهوم توکل داریم درسته، و تفویض که انسان توکل علی الله درسته. و این مفهومی که از غرب اومده که میگن مثلا فقط کن خودتو باور داشته باش و مثلا به خودت تکیه کن، یه مفهوم کاملا شرک‌آلوده، اصلا با تربیت دینی ما سازگار نیست درسته. حالا که همگرم بریم جلوتر لاغره عرض کنیم، توی نگاه اسلامی مؤمن وقتی خودش نگاه میکنه همیشه میگه من هیچی ندارم درسته، واقعا هم مطلقه هیچی ندارم، و همیشه میگه خداوند همه چیز دارد، و همیشه میگه خدا وعده داده است که من اگه حوته که بکنم من همه چیز خواهم داشت. نه مثل مثلا فضای تربیت غربی که میگن تو استعدادهای خود رو باور داشته باش، بعد مثلا بگو مثلا من به قدر نمره 18 میتونم بگیرم، خب سعی کنم 18 رو بگیرم مثلا. فقط مؤمن وقتی به خودش نگاه میکنه میگه من به خودم اگه باشه 0 هم میتونم بگیرم، اگه به خدا باشه 1000 و 10000 هم میتونم بگیرم. لذا سعی میکنه خودش به او تکیه بده و با تکیه به او همه کارم میکنه، یعنی کوه هم جلوش باشه کوه هم جابجا میکنه. درست از صفات مؤمنینه دیگه که اگه همت بکنن، در اصحاب آمونه اسلام داریم که اصحاب حضرت کسی هستن که اگر همت بکنن یه کوهی را از جابجا میکنن لعدالوها، به یک اراده کن. چرا؟ نه به خاطر خودشون، به تعبیر دفعه به قوت نفسانیه گره، به قوت الهیه. چون اگه خدا هست و خدا وعده داده که کسی به او تکیه بکنن فهوه هست و نگاه بالا با امره، خب همه کار تو عالم میشه کرد. لذا مؤمن هیچ وقت که رفتارهاش به حرکتش حد یقف نداره که بگه مثلا من تا اینجا درسته، همیشه بگه به من باشه هیچی، به خدا باشه همه چی درسته. چرا؟ یه اصل دیگه توی روایاتمون داریم که در موقع برنامه‌ریزی های عادی انسان شرایط رو بر اساس حالت عادی رصد کنه، بر اساس حالت عادی هم چیکار کنه؟ برنامه‌ریزی بکنه. ولی خودش تو اون برنامه‌ریزی وقت نمیبره دیگه، میگه بیشتر از این چیز شدنی نیست. کسی میگه بیشتر از این شدنی نیست که میخواد تکیه بر اسباب و مسببات کنه، توی عالم خداوند بر اسباب و مسببات جای قرار نداده. خودش میاد الله مبسوط بالای اسباب و مسببات، هر کاری از خداوند متعال میاد. به هر حال ما دو تا صفت رذیله داریم، یکی خود را برتر دیدن، یکی خود را دیدن. در مقابلش به تواضع سه مرحله وجود داره. یه مرحله این است که انسان خودش را از دیگران برتر نبیند، در مقابل کبر خود را برتر ندیدن. خود را برتر ندیدن یعنی فقط همینقدر که آدم احساس نکنه از بقیه بالاتر، یه درجه. درجه دوم این است که خود را ندیدن، اصلا نه که احساس نکنه از بقیه بالاتره، اصلا خودشو نبینه کلا. درجه سوم این است که خود را بدتر دیدن، خودش از بقیه چیکار کنه؟ پایین تر ببینه، بالاتر که نمیبینه هیچ درسته، خودشو که نمیبینه هیچ، یه پله بالاتر، خودش از بقیه پایین تر هم ببینه. شما باز ملاحظه فرمودید در صفات مؤمن توی روایات داریم که یکی از خصوصیات مؤمن این است که یستقل و کثیر نفسه، خوبی های خودش که زیادن باشه کم میبینه درسته. یا یستقل و خیر نفسه و یستکسل و شر نفسه و بدی های خودش رو زیاد میبینه. یا یستکسل و خیر غیره، خوبی های دیگران رو زیاد میبینه، شر خودش هم زیاد میبینه، بدی های دیگران رو کم میبینه، بدی های خودش رو زیاد میبینه. این با یه مقدار قبلی هم پیچیده تره، چون یک سوال خیلی اساسی در مقابلش هست که مؤمن در مسیر حق حرکت میکنه. چه معنی داره که آدم وقتی به درجه ایمان میرسه عینکش چپه میشه؟ صراحتاً روایت میگه مؤمن اینجوری است که زیاد خودشو کم میبینه درسته، و بدیای کم خودشو چیکار میکنه؟ زیاد میبینه. خب چه جوری ممکن است که انسان یه حالی داشته باشه که تو اون حال واقعیت رو معکوس ببینه، و در عین اینکه واقعیت رو معکوس ببینه تازه این صفات ایمانه، نگر از صفات جهل، بگم این از شمولش از عقل است که مؤمن همیشه در مسیر جنود عقل حرکت میکنه، از جنود جهل میشه دور میشه. پس ما فعلا حالا بریم سراغ مفهوم تواضع، تواضع رو بررسی کنیم، بعد برسیم به اینجا که حالا در مقابلش کبر و عجب و امثال اینها چجوری از بین میرن. یعنی اگر راهکارهای تحصیل تواضع رو تأمل کنیم درش، بعد کم کم خود به خود راهکارهای از بین بردن تکبر و عجب هم در انسان محقق میشه. تحصیل تواضع دو تا مقدمه داره، یه مقدمه علمی داره، یه مجموعه مقدمات عملی. مقدمات علمی که معمولا مورد سوال امثال ماهاست، یعنی کسایی که اهل تحصیل علم هستند، طلبه‌اند، دانشجویان، بالاخره تو نفهمن خیلی تحریک درشون حاصل نمیشه. این هست که اصلا آدم بفهم اول چرا من باید تواضع داشته باشم، چه نکته ای هست، چه سرقی هستش که من باید خودم را نبینم یا خودم را پایین تر ببینم. درسته به هر حال انسان وقتی میخواد حرکت کنه به طرف یک کمالی، به طرف یک سعادتی، اول باید بفهم این واقعا کمال، این واقعا سعادت مستند علمی داره، باید به طرفش حرکت بکنه. و الا اگر این یه حرف باطلی باشه که بعدا میبینی میگن با تو مکاتب تربیتی، میگن چه معنی داره تو خودو پایین رفت بدی ببینی، درسته چه معنی داره که خودو بالاتر نبینی. وقتی شما میگی تواضعشون میگن بشی تواضعشون، بالاخره من درس خوندم، من مثلا دکترای فلان دارم، من مسئولیت فلان دارم، ریاست فلان دارم. خب عاقلانه نیستش که من خودم مثلا از این بنده خدایی که داره کوچه جارو میکنه بالاتر نبینم، من واقعا بالاترم، درسته؟ و بلکه عاقلانه نیستش که خودم پایینترم ببینم، اون که دیگه خب اصلا هیچ عاقلانه نیست. انسان تا اینو نتونه پشتوانه علمی و استدلالیش رو تامین بکنه، نوبت به مهارت‌های عملیش طبیعتاً نمیرسه که بگه مثلا حالا چه کارها بکنم، چه برنامه‌ای داشته باشم که این حالت رو در خودم ایجاد کنم. دستورات ائمه علیهم السلام و کلمات بزرگان تقریباً 4 نکته برای اینکه انسان تواضع داشته باشه بیان کردن، که انسان 4 مسئله را از علمی که توجه بکنه نتیجه میگیره که نباید خودش را برتر کنه. مسئله اول توی فضای دستورات دینی فرمودن که کمال و برتری به تقواست. جهات ظاهری منهای تقوا ارزشش صفره، صفر یه اصلش که همه مادش مطلع میگه نکرمه که من در لاه از آن، یعنی اگر یه کسی بود دیگه عالم دهر بود و دانشمند روزگار بود، در مقابلش هم یه شخصی بودش که هیچ تحصیلات علمی نداشت اما او از باید دیگری بود، طبیعتاً چی هست؟ طبیعتاً اون اکرم است، در نزد خدا شریفتر. گرچه به حسب آداب اجتماعی فرمودن مثلا فرض کنید به عالم احترام کنید، مثلا نمونم فرض کنید نماز جماعت میخواییم بخونید مثلا اقرب رو جلو بندازید، اعلم رو جلو بندازید، درسته؟ ولی یعنی در متن عالم واقع که از چشم ما مخفیه اونی مقدم است که اتقاست، گرچه که به حسب ظاهر علم و دانش چندانی هم نداشته باشه. اون یک تربیت عملی است، چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌خواستن جامعه رو حرکت بدن به طرف علم. اگه بخواد یه جامعه به طرف علم و دانش حرکت بکنه باید علم تو اون جامعه احترام داشته باشه. لذا فرمودن به عالم مثلا احترام بذارید. حتی یه سیره بزرگان هستش که اگر یه عالمی مسلمان هم نبود بهش احترام می‌ذاشتن. خوندید شاید احوالات مرحوم سید مرتضی صدر عزیزی را که یکی از بزرگان سابقین که در زمانشون زندگی می‌کرد، عالم خیلی بزرگی بود، سید رضی الله عنه مردم رفتن محضر امام‌آموزی میکردن، تحصیل علم میکردن. حالا سابعین دو دستن دیگه، سابعین یه دستشون ستاره پرستا هستن که بهشون میگن سابعین، یه عده زیادی اصلا از سابعین که اینا پیروان از یحیان که تو ایران هم زیادن، توی نواحی بصره و خوزستان و اینا زیاد هستن، پیروان از یحیان که دوام مقدسی دارن که منصوب به حضرت یحیاست، عبادتی دارن، نمازی دارن، خانمهاشون محجبن، مردانشون پیرهنهای بلندی میپوشن، که اون سابعینی که از اهل کتاب حساب میشن و تو قرآن هم اسمی آمده معلوم بود که همین سابعین پیروان حضرت یحیی هستن که خدا پرستن و شرایع و آداب برای خودشون دارن. تو ایران میگن زاده 100,000 نفر تو منطقه خود اسلام ایران سابعی هستن اگه درست حرف بکنن. برای این آقا سابعی بود و از بزرگان فلاسفه بود، فقه و اصول و ادبیات بودن، برای فیلسوف بود و منجم بود و سید رئیس مدن پیش تحصیل میگردن. یعنی دنیا میرفت سید رضی قصیده خیلی طولانی در مزهش سرودن، خیلی قصیده قرار و بلنده که بهشون اعتراض کرد که چطور برای یک شخص کافر اینجوری احترام میکنه. سید مرتضی که ازشون بیشتر وقتی از نزدیک قبر این رد میشدن به احترام این از اسب پیاده میشدن، از کنار قبرش پیاده رد میشدن، دوباره سوار بر اسب میشدن و میگفتن من به خودش احترام میذارم، به علمش احترام میذارم، دانشمند بزرگی بود، علم احترام داره، حالا من کنار قبر یک عالم با اسب آنها رو عبور میکنم. اینقدر یعنی در احترام به علم مبالغه میکنن. خب این احترام علم ما این دنیاست دیگه، تو این دنیا طبیعتا برای اینکه جامعه در مسیر کمال حرکت کنه و مردم به علم مشتاق بشن باید به علم احترام بذارن، اما تو عالم آخرت اون بنده خدا معلوم نیست کجاست، اگه واقعا حق و فهمید و اسلام بر مرده میره جهنم دیگه. حالا گرچه ما که وظیفه داشته باشیم بهش احترام هم که بذاریم. در حال مسئله اول در باب تواضع این است که ملاک برتری در اسلام تقواست و و تقوا یک مسئله مخفی است و کسی به اون راه نداره. لذا ما همیشه نسبت به ملاک برتری جاهلیم، چون جاهلیم هیچ وقت نمیتونیم خودمون رو از دیگری برتر بدونیم. یعنی شما وقتی دیگری رو میبینید در کوچه و خیابان ها، هر کسی اگر شما بزن شما برتری در نزد خدا یا اون برتره، هیچ وقت انسان نمیتونه قضاوت بکنه، میگه من در نزد خدا از اون چی هستم برترم، گرچه به ظاهر چی باشه، به ظاهر از افسد و فساق باشه، چه بعضا افرادی که در ظاهر از فساق هستن اما در قلبشون با خدا یک سر و سری دارن که نسبت به یک مؤمنی در نزد خدا شریفتر و برتر هستن. تو عالم خودش یک مردانگی داره، یک صداقتی داره، محیط تربیتش محیط خوبی نبوده، جاهل بوده، به خاطر اینکه آگاهی نداشته سرانجام همچین وضعیتی در آورده. نظیر این موارد شما تو روایات هم میبینید، مثلا در این مضمون رو نقل کردن حضرت موسی علیه السلام که حالا این روایت حقیقتا من نگاه نکردم، مضمونش اینه که حضرت موسی موقعی گفتن خداوند داره یکی از بندگان خاص خودش رو نشون بده، خداوند هم راهنمایی کرد، رفتن رسیدن کنار یک رودخانه، دیدن یک پیرمرد اونجا هستش که فلج بود و ظاهرا جذام هم داشت، با این وضع خیلی سختی زندگی میکرد. حضرت موسی اش نگاه کردن دیدن برای قیافش اصلا نمیخوره که مثلا مقامات معنوی و خواص و چو کسی اصلا به این اعتنا نمیکرد، اصلا به این محل نمیگذاشت. یه مدتی در کنار بودن و اقامت کردن، تو همون مدتی بودن یه روز این پیرمرد اونها شد نابینا شده بود، چشمش آتش گرفته بودن، دست به دعا برد و خدا رو شکر که چشم رو از من گرفت. حضرت موسی عرض کردن فهمودن که تو که پاک نداشتی، زمینگیر که بودی، انواع مریضی ها به درد است، حالا چشمون هم خدا گرفته، شکر خدا میکنی. این بنده خدا گفتش که خدایی که با من از همه مهربان تره، اگه چشم منو گرفته از من خیر من بوده و اون انقدر مهربان است که جز خیر برای من چیزی طلب نمیکنه. و حضرت موسی متوجه شدن که این قرب و منزلتی که این مرد داره به خاطر اون مقام تسلیمش که در قلبش است. حالا همه که مقامات معنویشون به نماز خوندن و عبادت کذایی و نمیدونم چه و چه و چه نیست، تو همون قلب خودش یک مقام تسلیمی عبودیتی نسبت به خداوند داره که خداوند هر چیزی ازش سلب میکنه بازم در مقام اطاعت نسبت به خداوند اعتراضی نداره. پس مسئله اول این است که جهل انسان مانعی نستش که بخواد در قلب خودش و از دیگری برتر بود. نه ببین الان تواضع کردن چی از یک صفت قلبی است، درسته؟ اگه اجازه بده نگه عمری بود هفته دیگه بریم سراغ آثار تواضع. یعنی اصلا ما یه سری دستوراتی داریم که انسان باید تو قلبش خودش رو همه پایین تر ببینه، اما در عمل نسبت به خیلی باید تکبر بکنه، علاوه بر اینکه خودش رو پایین تر میبینه و باید در عمل چیکار کنه، رفتارهای متکبرانه داشته باشه. مثلا عرض کنم شما شدید ناظر مدرسه، شما وقتی شدید ناظر مدرسه باید خودتون از همه بچه‌ها تو مدرسه پایین تر ببینید، ولی در عمل میشه ناظر مدرسه جلوی بچه‌های مدرسه مثلا تواضع کنه؟ خب ناظر که دادم بزنه بچه‌ها آرتش میشه نمیکنن تو مدرسه، چه بسید میخواد حالا تواضع کنه؟ اونجا باید اخم بکنه، داد بزنه، دعوا کنه، درسته؟
تو بخاطر شما ممکنه شما
در این حیمه بس موارد خیلی زیاد داره که انسان تو رفتار نباید اظهار تواضع کنه. ما تواضع داریم یه چی؟ اظهار تواضع. اظهار تواضع یک چارچوب خاصی داره که اجازه این هفته بعدی برسیم. الان فعلا بحث اون سر اون صفت قلبی است که قلبا انسان تا وقتی که از باطن افراد خبردار نیست حق نداره که قضاوت بکنه که من از او چی هستم برتر هستم، حتی اگر ظاهر او ظاهرش باشه آلوده بشه. جهت دوم فرمودن که از این مسئله که بگذاریم، حالا فرض رو فرمودن که انسان یه موقعی آمد خبردار شد که فلانی الان بعدش خیلی خرابه، درسته؟ حالا یه چشم دلش باز بود، کدورت قلبی کسی رو دید مثلا خدا رو نکرده، یا نه اصلا یه پیامبری امامی آمد هم بکنم این من خدا رو الان میبینی که داره تو آتش جهنم میسوزه، تو هم از خونبان هست یا از یاران ما هست یا تو بهشته الان فعلا وضعیت اینطوریه. خب انسان میتونه به خودش بگه پس من از او برترم؟ باز فرمودن نه، فرمودن به خاطر اینکه مدیت افراد و برتری افراد به تقوای پایانی است. به قول ضرب المثل خودمون جوجه رو آخر پاییز میشمونن. اون عبارت داره که اول میفرماید که دعا کن که هیچ وقت از معارین نباشی. معارین یعنی کسایی که بهشون چیزی رو آریه دادن دیگه، عارمو ایابو یعنی او را بوجگر آریه دادن. معارین یعنی کسانی که ایمان به اونا چی شده؟ آری و امانت داده شده و نعوذ بالله بعد از این مدت ایمان از اون چی میشه؟ سلب میشه. ایمان در درون قلب او مستقر نیست، مستودع یک بدیعه است، موقتا به او دادم. خب الا ماشاءالله افراد بودن که در لیگ اهل صلاح و خیر بودن، حتی خوبان بودن، از خواص ائمه علیهم السلام بودن، مقامات و درجات داشتن در محضر ائمه، واقعا قرب و منزلت واقعی داشتن، ولی بعدا در امتحانات لغزیدن، بعد بعدشون انقدر منحرف شدن که ائمه علیهم السلام لعن فرمودن و به شیعیان فرمودن در ادبیان از لیگ نشید. بعدشون هستن مثلا تو اصل غیبت صغرا مثل ابن عبر الواقع در از اولو غلنج معروف به شهر مقانی که اینقدر اصلا از خواص مثلا ائمه علیهم السلام بود که شیعیان امام رو به اعتبار این میشناختن اصلا. بعد وقتی که مستند لنج رو نسبت به جناب حسین رو حسادت کرد که چرا من نائب خاص نشدم، اون نائب شد، چون با هم دیگه تو ناحیه مقدسه کار می‌کردن، توقیعاتی در لنج خارج شد از ناحیه مقدسه، انقدر شیعیان به اعتبار داشتن که هرچی توقیم ها گفتن دروغه، گفتن بگه میشه که اینو دروغه، گفتن این حتما دستیزه در کار حتما این که داره اینا جرم میکنن و میرفتن بازم به پای این بند خدا میافتادن، نمیدونم احترامش کنن، مادر اینقدر احترام کنن که مثلا ممامان عجیب و غریب براش این در حد نبوت در حد امامت، انقدر دیگه حضرت لعن فرمودن لعن فرمودن نعوذ بالله، تا بالاخره شیعیان قبول کردن که ولش کنن خوش قدر ارتباط بکنن. و بعد چرا نفرین های عجیب که خب این آدم هم تو تاریخ بودن دیگه، قرآن کریم هم از نمونه بلعم باورا و دیگران نقل میکنه که اینا کسایی بودن که آتینا ها آیات را خدا باشین آیات خودش را عطا کرد و فنسلخ هم اینها بچه هست مسئله هون مسئله هم کلمه انتقم رده این هست او تذر رو بگرد. به هر حال پس چون آخر آن دوید مهمه هیچ آدمی که باور داشته باشه که اگر هم از وضعیت فعلیش از ظاهرش مطلعه از قلب و دلش مطلعه نیست، جرأت نمیکنه که بخواد سرش بلند بکنه ببین من از فلانی چی هستم بهتر هستم، چه بسا این ایمانی که الان در من هست صرفا آریه باشه و آخر کار یه چیز دیگه از آب در بیاد. تو روایت داره که تو تاریخ که خود مضمونش نه، یه کسی حضرت سلمان رضوان الله علیه مسخره کرد، گفت آقا این دم سگ بهتر یا ریش سفید شما؟ حضرت سلمان فرمودن که الان معلوم نمیشه، اگه این ریش سفید از صراط رد شد معلوم این دم سگ بهتر، اگر رد نشد معلوم دم سگ از ریش من بهتر. یعنی حضرت سلمان از اون شما دیدید احوالات امرم بودن اسلام و امرم بودن اسلام، تازه رسول خدا بهشون وعده داده بودن که شما فی سلامت من دینی چی میشن از دنیا میرن دیگه، گفتن شما وصی منی، خلیفه منی، معصومی، چه هستید، مؤید من اندالله، همه اینا سر جای خودش. اما امرم بودن اسلام تا اون آخر عمرشون همیشه گریه و زاری که خدایا نکنه من رو برای جهنم، نکنه من رو از چشمت ساقط بشم، نکنه اینطوری نکنه. بعد اونم گریه نه اصلا گریه های مکانه وقتی یه قدر عشق از چشمشون بیاد، دیدید تو تاریخ دیگه اصحاب حضرت میگن کانه یه تمر ملو تمر مل از سلیم، حضرت نیمه شبها مثلا مارگزیده به خودشون میتابیدن اینجوری گریه میکردن، بعد گاهی قش میکردن از گریه کردن. خب این به خاطر چی هست؟ به خاطر که قرآن فرمود لا یعمنو مکر الله الا القوم الخاسرون، از مکر خدا هیچ کسی در امان نیست مگر انسانهایی که اهل خسران هستن. انسان اگر اهل خسران نباشه همیشه میدونه که دست قدرت الهی بازه، کسی مانع قدرت الهی نمیشه، خداوند هر وقت که مصلحت بدونه نعمت را به داده از دیگران چی میکنه؟ سلب میکنه. یا فرمود والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اگر حقی درست بخونم ان عذاب ربک غیر مأمون، یکی از صفات مؤمنین هستش که اینها همیشه از عذاب الهی در ترسن. چرا؟ ان عذاب ربک غیر مأمون، اگه کسی فکر کردش که از عذاب خدا و از مکر خدا در امان است، این در واقع جزو خاسرین است، و الله کسی از عذاب الهی در امان نیست. شما باز در تاریخ نمونه‌های خیلی زیادی رو دیدید که اینها در ظاهر از خوبان نبودن، مثلا اهل معصیت بودن ولی آباد به خیر شدن، آخر کار یه حقیقتی تو دلشون بود، اون حقیقت دستشون گرفت اینها رو برد به سعادت رسوندشون. از اون برم خب افراد دیگه بودن که از خوبان بودن به ظاهر ولی آخر کار جزء منحرفین و جزء ساقطین دیگه. نمونه‌ای که خدا برای ما حجت قرار داده مثلا جناب خارج از گیاهی که دیگه مثلا نه اهل عبادتی نه اهل زهدی، مثلا صفات ظاهری نداشتن که آدم بگه مثلا ایشون تو کوفه یکی از عباد و زهاد کوفه بودن، یه آدم بوده پهلوان بوده برای خودش شجاع بوده، ولی که آخر کار یک واقعیتی تو قلبش بوده، ایشون تو زندگیش برای خودش ایثارایی داشته، یه گذشته‌ای داشته، یه مردونگی داشته که آدم خبر نداره. خیلی مواقع مثلا همین آدمی که شما به ظاهر می‌بینید حالا مثلا داشمنشیه به زبان عامیانه ما مثلا لاز و الواز مثلا تعبیر خوبی نیست، ولی اینجوریه آدم وقتی میره تو بطن زندگیش میبینه مثلا تو زندگی همسری داره پای اون همسر سالهاست داره صبر میکنه، داره مردانگی میکنه، میتونه مثلا فرض اون رو رها کنه بره، تحمل میکنه، یه برادری داره، یه پدری، یه مادری، همون ایثارش رو یه جای ملکش خدا بهش میده، عاقبت به خیر میشه، متحول میشه، از دنیا میره. برعکسش مثلا یه طلبه مثل بنده مثلا فرض کن ظاهر و صلاحه، ولی نگو تو مثلا فرض کن به همسرش داره چه آزاری میرسونه، یا تو مندل مثلا دل همسر بیچارهش یه صبح باشه تو خونه تنها نشسته خونه داری میکنه، حالا این زور یا شب میره خونه، دل اونو مثلا با یه کلمه میرنجونه، خدا نکرده تحقیرش میکنه، ولی اونم خب موزه همین ظلمی که هر روز داره انجام میده سر موقعش خداوند بهش عطا میده. نگاه جهت دومها این است که گفتن ارزش انسان به خاتمه است و انسان از خاتمه کارش خبردار نیست. جهت سوم که فرمودم این است که گفتن حالا از اینم خیلی قدم جلوتر، اصلا آمد این امام زمان علیه السلام فرمودن فلانی تو از خواص شیعان ما هستی، منم وعده قطعی بهت میدم بدا هم درش راه نداره، تو در قیامت هم کنار ما هستی، درسته؟ و اصلا شدی وسیع نماینده من مثلا در فلان منطقه دیگه، از این بالاتر که نمیشه دیگه، بعد همه باید از تو اطاعت بکنن و همه هم دیگه تصمیم تو باشن. حالا مثلا رسول خدا با امرم اینجور گفتن دیگه، امرم این به مهاردان علیه السلام اینجور گفتن دیگه، همه خوبی های عالم مال تو، تو امام کل، درسته؟ حضرت خودشون هم قلبا میدونن که مقام امامت رو دارن، چون مقام امامت تشریفاتی که نیست، امر تکمیلی است، میبینن که به کل عالم ولایت دارن، میبینن که همه عالم دارن از مجرای نفس اون حضرت روزی میخورن، همه در تحت تسلط اون حضرتن، ولی با همه این حرفا بازم میگن حق نداری سر تو بلند بکنی، به قلبت خطور بکنه که تو از دیگران برتری، راه ندارن، امکان ندارن. یه حکایت خیلی عجیبی داریم با پور باز محمده نماده از موسی علیه السلام داره، داره که از موسی رو رب نماده علیه السلام مضمونش اینه که یه موقعی خداوند بشه فهمون این بار که برگشتی آمدی کوه تور، یه نفر رو پیدا میکنی با خودت میگه که از تو برتر باشه، یکی از خود پایتر هم داری میاد. از تو موسی رفتن بین بنی اسرائیل گشتن و گشتن، و خوبان بنی اسرائیل که هرکی نگاه میکردن بودن از کجا معلوم که من برتر باشه، رفتن سراغ مثلا فستاق و فجار بنی اسرائیل، حالا این یکی میگه خدا دستور داده که بیار دیگه، سراغ هر کسی که میرفتن به خودشون مراجعه میکردن که من بگم من از این بهترم، نمیتونستن یه همچین چیزی قضاوت کنن، آمدن تنها میمونن طرف کوه طور، یک سگی هزاران تو روایت داره که عجرب بود، گری گرفته بود، مریض افتاده بود، گفتن خدا فرموده یک کسی بیاد که تو بدتر باشه دیگه، سگ رو خودم میبرم دیگه، سگ رو برداشتن که ببرن لارم رسیدن، حالا یک درست ارزم یک رودخانه بود، میخواستن از رودخانه برد چند برم بودن، به خود چون گفتن خواهد کجا معلوم که این سگ از من بدتر باشه، من به چه حجتی خدا مردم بالاتر ببینم، سگ رو گذاشتن از رودخانه رد شدن، آمدن در میادگاه الهی بالای کوه طور، خداوند متعال فرمود ای موسی اگر اون سگ رو از این رودخانه رد کرد و به طرف کوه طور، اسم تو را از دیوان نبوت محو میکردن و دیگه جایی برای تو نبود که تو بخوای در دیوان نبوت اسمت باقی بمونه. خب چرا آدم باید اینطوری باشه؟ این یه مقدار توجیه علمیش با انبیا فرق میکنه دیگه، اینجا صحبت این نیستش که بگیم ما علم غیب نداریم، صحبت نیست که بگیم ما آینده و خاتمه خبر نداریم، اینجا مسئله عمیق‌تره، میگن این یکی ریشه‌اش فقط در اینه که انسان حقیقت توحید رو بفهمه. یعنی چی؟ یعنی باور بکنه که توی این عالم هر کمالی هست، هر عظمتی هست، هر مقامی هست، فقط و فقط و فقط متعلق است به خداوند متعال و کسی غیر از خداوند اصلا چیزی نداره. آدمی که بخواد بگه من از دیگری برترم، اول باید این منو صاحب کمالی ببینه، بعد این منو با نفر بعدی مقایسه کنه، بعد بگه من از دیگری چی هستم برترم. توحید توی مکتب اسلام اصلا جایی نمیذاره برای اینکه یک کسی خودش رو از دیگری برتر ببینه، چون اصلا جایی نمیذاره برای اینکه آدم برای خودش کمالی ببینه. تا به خودش مراجعه میکنه بگه مثلا من نبوت دارم، میگن نه تو نبوت نداری، تو صفر صفری، فعلا نبوت به عنوان امانتی دست تو، اگه حق این امانت رو نگه داشتی که نگه داشتی، نداشتی عدالت هم میکنیم تازه. تا میاد بگه مثلا من علم و دانش دارم، میگن نه تو علم و دانش نداری، که علم فقط و فقط مال خداست، تو فعلا مثل یه آینه هستی، آینه میتونه ادعا کنه بگه من نور دارم، هیچ وقت نمیتونه ادعا کنه من نور دارم، نور مال خورشیده، خورشید اگه نور تو این آینه انداخت، این آینه فقط نور رو منعکس میکنه، خودش که صاحب نور نیست، لذا اگه یه آینه اومد گفت آقا من نورم از فلانی بیشتره، فلانی میذارن میشورنش، میگن ادعای بزرگتر از خودت کردی، تو نور نداری اصلا، تو تاریک مطلقی، اونی که نور داره اون خورشید عالم است که خداونده، از اون مجرای فیض خودش به هر کسی که بخواد به اون مقداری که بخواد فیض میرسونن، ولی فیض رو به کسی تملیک نمیکنه. خدا کسی رو تو این عالم مالک چیزی قرار نمیده. اگرم یه موقعی میگن یه کسی مالک یه چیزی، یعنی امانت. همه ملکات تو این عالم چی هستن؟ همشون امانت. اگه حالا مسئله توحید افعالی و توحید صفاتی و اینا رو هی توش تعمق کنه، هی فکر کنه، هی فکر کنه و این دستوراتی که توی شریعت آمده اینا رو با توجه انجام بده، مثلا ما فرمودن شما وقتی نماز میخونید اول نماز رو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. الحمدلله یعنی چی؟ میگه برای شما شما جنسه، یعنی تمام مراتب هم حقیقت هم مختص به خداونده. یعنی چی؟ یعنی به قول بزرگان شما هیچ وقت نمیتونی کسی غیر از خدا رو حمدش بکنی، درسته؟ یعنی شما یه آینه رو گذاشتن جلوت نمیتونی بگی به به چه آینه پرنوری. آینه که پرنور نیستش که، همیشه باید بگی به به چه خورشیدی، درسته؟ نور که مال آینه که نیستش که. شما اگر یه گل هم گذاشتن جلوتون گفتین به به چه گل زیبایی، در واقع باید دقت داشته باشین که داریم میگیم به به چه خدای زیبایی، یه گوشه از زیبایی خودش رو در این گل چه کرده نشون داده. ولی اگر قرار باشه که گلم به به داشته باشه، فرض کنیم فلان کسم به به داشته باشه، فلان چیزم به به، دیگه الحمدلله نمیشه. خدا یه حمد برای خودش داره، مخلوقم برای خودش یه حمد. اما فرموده نه، شما از اول اعتراف کن، بگو تمام مراتب حمد با تمام خصوصیاتش فقط و فقط مال خداست. هر کی هم داریم ستایش میکنیم، در واقع خدا رو ستایش میکنیم در منظری از مظاهرش، در جلوه ی جلواتش. آدمی که میخواد بگه من از دیگری برترم، در واقع الحمدلله میشه پاش، یعنی اول خودش مستحق حمد شمرده، گفته من کمالی دارم، من مستحق حمد و ستایشم، درسته؟ حالا من مستحق حمد و ستایش، حمدم از فلانی بیشتر. اما اونی که میگه الحمدلله میگه من هیچی ندارم، وقتی که میگه هیچی ندارم دیگه طبیعتا نمیدونه که بیاد اونی که نداره با اونی که نداره چیکار کنم مقایسه بکنه. دقیقا مثلا اگر تو زبان عامیانه مثل دو نفر مثلا دو بانک مثلا، خب بانک به حساب فرد مثلا چی از امانت داره، اموالی که پیشش هست ولی هست مثلا فرد این عالی هست، یکیشون بیاد کنه یکی فخر یکی ما بیشتر پول داریم. اگه واقعا پول مال شما نیستش امانت هستش، که آدم نمیتونه بیاد بگه که بله. انسان میتونه بیاد بگه اون چیزی که خدا پیش من امانت گذاشته از اونی که پیش تو امانت گذاشته بیشتره، ولی اون مال من نیست و من این وسط ترجیح بر تو ندارم. ترجیح مال اون امانتی است که خدا، یعنی شما مثلا فرض کنید کلاس مثلا فرض کنید دهمی، یک کس دیگه هست کلاس اول، میگه خب من اونی که پیشم امانت گذاشتن نو کلاس امتحان دادم انقدر سوال دادم، اون اول یک کلاس امتحان سوال داده، امتحان داده سوال داده، خب این علمی که پیشم امانت از اون بیشتر، اما به منم مربوطه؟ نه. من صاحبشم؟ نه. یه لحظه دیگه بخوام هست، نخوام نیست. یه لحظه دیگه بخوام اونی که کلاس اولیه رو میبرنش به قدر کلاس دهم بهش سوال بدن، نخواستن که خواسته یه هر دو معنی اشا یا زل دو معنی اشا درسته به یعنی عمدی خدا هر جور که بخواد بالا میبره پایین میاره. اگه آدم باور کرده که خلاصه در حقیقت مالک اصلی خداست، اون وقت دیگه موضوع تکبر که از بین بره هیچی، یعنی خود را برتر دیدن، موضوع عجبم از بین میره. یعنی این سومی فقط تکبر از بین نمیبره، عجب هم از بین میبره. دو تا اولی تکبر از بین میبرد اما عجب میموندش. میتونه با آدم داریم که عجب یکی از مهمترین و بدترین اطلاعات مؤمنه، که مؤمن گاهی مواقع یه عمل خیلی انجام میده بعد تو قلبش خوشحال میشه از خودش، از خودش ها. میگه که مثلا الحمدلله من مثلا نماز خوبی خوندم، مثلا الحمدلله چند وقت مثلا خوب روزه میگیرم و همین اسم رساله هم آدم میگه الحمدلله، ولی در واقع با حاله که الحمدلله میگه الحمدلی به خودش برمیاد و تو باید داره که اگر مؤمن به عجب دچار نمیشد، خداوند هیچ وقت اجازه نمیداد که مؤمنی گناه بکنه. و باید خداوند متعال فرمود که من بنده مؤمنم رو گاهی به معصیت دچار میکنم در این صفت عجب بیاد بیرون، نگه ما ضعفمون کوچیکه، اگه گناه نکنیم اشتباه نکنیم خب سرعتی در این طرف اوج برمیریم دیگه، بعد خدا نکرده جلو خدا سرمون رو بلند بکنه به جایی که هی بگیم شرمندم شرمندم، احساس شرمندگی اون از بین میره. همینقدر این از بین رفتش معلومه که آدم چی شده؟ سقوط کرده دیگه. لذا باز تو روایت داره سیعتون تسوعت خیر من حسنت توجبک، یه گناهی که تو رو ناراحت بکنه بهتر است از یه کار خوبی که تو رو چیکار کنه توجبک، سبب بشه که تو خودت رو بپسندی. از سخت‌ترین موانع راه خدا و مسیر حرکت و طرف خدا این است که انسان کار خوب بکنه و کار خوب رو به قول دوشان نکنه، یعنی حسنه باشه اما توجه بکنه نباشه، آدم کار خوب بکنه ولی کار خوب باید خدا ببینه، اصلا احساس نکنه که من این وسط فاعل بودم، بگه خدا به دست من اینو جاری کرد، خدا من نگذاشت من رو توی این مسیر چیکار کرد حرکت کنم. به هر حال این سومی از اون اول و دومی خیلی لطیف‌تر، راهش هم راه اصلی درمان عجب و تکبر هم فقط تأمل در توحید، که آدم هی بشینه صبح تا شب وقتی بعد نماز 33 بار میگه الحمدلله الحمدلله، هی تو نفس خودش اینو تاکید بکنه که بابا خوبی آمار خداست و هیچ چیز نداری تو عالم، بقیه ارکان نماز هم شما در نماز لا اله الا الله هم تهش به همین توحید برمیگرده، سبحان الله هم تهش به همین توحید برمیگرده، اینا همشون اعتراف به این است که همه کاره عالم خداست و دیگران تو این عالم جز فقر و نیاز و بیچارگی چیزی ندارن. اون میشه مرحله سوم. خب توی روایت گاهی واقعا از این یه قدم میرن جلوتر، عرض کردیم گاهی واقعا میفرماید نه فقط خودتو بالاتر نبین، نه فقط خودتو نبین و مقایسه نکن، بعد یه گاهی واقعا مؤمن حالش یه طوریه که خودش از بقیه بدتر هم میبینه، اینش دیگه باز عجیب‌تره و مشکل‌تره که چطور میشه که حالا آدم خودشو بدتر ببینه، چون اگه قرار شد آدم دیده توحیدی داشته باشه خب مقایسه نمی‌کنه دیگه، خدا همش مال خودته، اما گاهی واقعا میگن نه تو مثلا از ابراری خوبان اینطوری، ولی علامت ایمانت اینه که بدیار خودت خیلی بزرگ ببینی خوبیات رو خیلی کم ببینی، برعکس دیگران و بدیاشون رو خیلی کم ببینی خوبیاشون رو چیه خیلی زیاد ببینی. شما دیدین مثلا بعضی حالشون اینجوریه، مثلا میگه فلانی چه جور آدمیه، میگه خوب خیلی خوبه مالش بدی ندیده، بعدا برعکس راجب هر کی سوال می‌کنی چطوریه فوری میگه این که فلانشون رو انتقاد کردن بدی گفتن، بعدی اون نگاهش نگاه عیسوی است، اون داستان از عیسی که همتون مستحضر هستید که با اصحابشون رد شدن و یک حماری یا کلبی افتاده بود جنازه‌اش رو پوسیده بود و مثلا بوی تعفنه داشت، اصحاب از عیسی همشون تو رد شدن بینیشون گرفتن مثلا که اعتراض کردن باشه بوی میاد، از عیسی فرمودن که ولی که دندونای سفید زیبایی داره، این حال عیسوی داشتن که انسان از دیگران خوبیاشون رو ببینه بعدشون التفات نکنه، اون یه حالی است. حالا بحث اون فلسفه برعکسشه که ما چیکار کنیم که خوبیای خودمون رو نبینیم بدیای خودمون رو ببینیم و بعد بالاتر بدیامون رو خیلی ببینیم خوبیامون رو چیکار کنیم کم ببینیم. یعنی یه مؤمن علاقتش اینه که اگه مثلا خیلی هم خوبی داره شما بهش میگه فلانی شما مثلا این خوبیا رو داری، مثلا خیلی مرد شجاعی هستی، مثلا خیلی اهل جود و کرم هستی، خیلی پشتکار هستی، همش میگه نه من اینجوری نیستم مثلا فرض کن، ولی اصلا بهش مثلا شما مثلا فرق اهل بخل مثلا نیستی، مثلا فرق اهل تکبر نیستی، نه من خیلی متکبرم تو من خیلی هم بخیلم، همه بدیاشو زیاد میبینه خوبیاشو کار میکنه کم میبینه. خب چه توجیه علمی داره؟ یکی از توجیهاتش که حالا بنده مستحضرم عرض میکنم ولی شما انشاءالله اینو دنبال میکنید تو روایات اینا ببینید وجوه دیگه اش چیه، چون این مسائل نفس انسان خیلی پیچیدگی داره به این راحتی ها حل و فصل نمیشه. شما تو امام سجاد علیه السلام دعاهای صحیفه رو خودشون میخوندن، خب امام معصوم با اون مقامشون تو صحیفه در عرض هم به درگاه الهی که الهی انا اقلل اقلین و اقلل اقلین، این خیلی حرفه بود، نمیگم خدای من در خانه تو ذلیلم، بعد الهی انا اقلل اقلین من ذلیل ترین ذلیل ها هستم و اقلل اقلین من کوچکترین کوچیکا هستم. خب امام معصوم چه همین حرفو میتونن بزنن با اون مقامی که دارن، چون مادیان بخوان امام در حد عالی، معنویان بخوان در حد اعلا، درست دیگه همه عالم برتر. یکی از وجوه مسئله این است که ببینید ما یه مقام علم و آگاهی داریم، یه مقام التفات و توجه. ببین افرادی که صفت رذیله تو وجودشون هست به زبان عامیانه بخوام عرض بکنم همیشه اعتراض میکنن غر میزنن اینا چه جوری هستن، مثلا شما میشه میشه کسی یه میگه آره ما که همش مریض احوال مثلا دائم پام درد میکنه مثلا دستم درد میکنه اصلا خدا انگار مثلا همیشه ما رو مریضی همراه کرد، بعدش میگه حالا چشمت چطور، نه چشمم سالمه، بینید سالمه، گوشم سالمه، زبونم، کمرت گرمه، همش میبینید از بدنش 90 درصدش سالمه 10 درصدش خرابه، دائم به این 10 درصد چه میکنه اعتراض میکنه به طوری که تو عالم خودش فکر میکنه همیشه مریضی داره، همیشه بیشترش چی است دردسر، مثلا زندگیشو نگاه میکنه میگه ما که اصلا خدا برام خیر نخواسته دائم تو مصیبت بلا سختی، بعد زندگی تولید میگه مثلا با زنش مشکل داره با شریکش هم مشکل داره، بعد فهرست میکنه میبینی نعمتای خدای بخوای بشماری مثلا 10 برابر 100 برابر خوش نعمت داده، اینا رو اصلا نمیبینه فقط اون 4 تا مشکلا رو میبینه، که لذا تو به واسه فهمیدن همیشه سعی کن تو امور مادی خودت رو با کسایی که از شما پایین تر هم قدرتون بهتره مقایسه کنید، تو اون معنوی خودتون با کسای مقایسه کنید که شما چه بهتره. چی میشه که آدم اینجوری میشه؟ بدیهاشو زیاد میبینه، مشکلاتشو زیاد میبینه. این جهت علمی نیست. یعنی شما علمی بشینید با این آدم بحث کنید، فهرست نعمتهای خدا و سختی‌ها رو بشینید، میبینید انقدر نعمت ها زیاده که خودش هم شرمنده میشه. سر مسئله دیگه این نگه تمام فکرش درگیر مشکلشه. این توجه و التفات سبب میشه که از اون چیزایی دیگه که خوب خوبن و مشکل ندارن و درگیری باش نداره غافل میشه، دیگه به اونا التفاتی نمیکنه. وقتی که به مشکلاتش دائم توجه میکنه اینا تو چشمش پررنگ میشن، بعد خوبی ها چی میشن؟ فراموش میشن. بعد ازا خودش و همه مردم پر مشکلتر و بلند و سرتر میبینه. مؤمن نسبت به نفسش همیشه اینطوریه. حالا غیر مؤمن نسبت به دنیاش اینجوریه، مؤمن نسبت به نفسش. فعلا یکی از عنوانات مؤمن این هستش که تو با عالم این شغل و عیب و عیوب ناس. مؤمن همیشه نه که مشغول عیب خودشه، چون همیشه دنبال درمان نفسشه دیگه. چون دنبال درمان نفسشه اون صفت های خوبی که داره که خوب داره، خدا بهش داده و هست دیگه. اونا رو که باید تلنجار نمیبره که شما یه ماشین که بهتون بدن که مثلا فرض یه قسمتش خرابه، صبحش هم بریم با قسمتش سالمش که بربرین که اونو سالمه دیگه. اون قسمت خرابش اصلا هر روز میره باش تلنجار میگه و نخیلون میزونش کنه. مومن هم اینجوری است. مومن صبح که از خواب بلند میشه همیشه ایباش که به چشمش فهرستش هست. مثلا من اینجوری هم که زود عصبانی میشم، من اینجوری هم که مثلا یه کسی نیازمند باشه ایثار نمیکنم، من اینجوری هستم که مثلا خدا کرده خدا از دیگری بالاتر میبینم، من اینجوری هم که در امر روالم تعاون دارم، سستی میکنم مثلا فرق کنم، من نافله ها نمیخونم، من مثلا قرآن کم میخونم، من و و و هم جد همه اینا جد جد میشه. صبح هم که خواب میشه دردش اصلا همین اول بعد صبح که خدا به داد من برس کمک کن، من اینجوری نکنم اینجوری نکنم دیگه اصلا به فکرش خطور نمیکنه که حالا الحمدلله ما همسایه مؤدب برخورد میکنم. خب وظیفه‌ش مؤدب برخورد مثلا توجه کردن نداره که، دنبال فخر فروشی که نیستش که، دنبال اینه که دردشو دوا بکنه. چون دنبال دردشه همیشه به دردش توجه داره، همیشه تمرکز داره، نسبت به قضیه‌اش اصلا التفاتی چه نداره. لذا اگه ازش بپرسی الان همین ابتدا به ساکن که تو چه جور آدمی هستی، یک فهرستی از اشتباهات و نقایص و مشکلاتش همیشه جلوی چشمش هست، درسته؟ و به مابقیش اصلا التفاتی نداره. میشه چی؟ میشه یستکس رو قلیل شره و یستدل رو کسی رو خیره. خیر زیاد داره اما خیر زیاد رو چه استقلال میکنه، استقلال رو یعنی عده رو قلیل رو رو کم میشماره. کم میشماره نه که جهت علمی میگه من محاصره کردم کم بود، نه از این التفات نمیکنم، درسته؟ دیدی تو ادبیات هم میگن مثلا کم برای تکثیر یا استکثاره، یعنی یه چیزی بزرگ شمردن، یعنی آدم به بزرگیش توجه بکنه. از اول وقتی که بلند میشه تو طول شبانه رو دائما در حال مراقبه است دیگه. کسی در حال مراقبه است یعنی یه دشمنی داره، همچنین حواس تو جمع داره در مقابل دشمن که تیر نخوره، درسته؟ تمام تمرکزش به اون نقطه که شیطان میخواد نفوذ بکنه درش، دیگه اصلا به بقیه چیزا توجه نمیکنه. بعد طبیعتا اینا تو چشمش همیشه بزرگی است، مابقی در چشمش چی است؟ کوچیک. از اون طرف نسبت به بقیه چون همیشه بقیه رو از نگاه ایمانی بهشون نگاه میکنه، از سر شفقت نگاه میکنه، بقیه هم همیشه خوبیاشونو میبینه، بدیاشو چی میکنه؟ چشم‌پوشی میکنه. بعد برایندش این میشه که همیشه خودش از بقیه پایین‌تر میبینه. یعنی تو نگاه اول حالش اینجوریه که باید برخورد میکنه، از او خوبی میبینه، از خودش هم چیزی هست بدی میبینه. لازمه این
هستش که انسان
در
حال خودش رو ببینه، مثل حالا
درسته. این حال توحیدی یه مقطعی هم که میفرمایید یه مقطعی افراد غرق در توحید هم اونجا اصلا اینا هم نیستش دیگه، ولی تو قبل از اینکه این توحید تو آدم متمکن بشه جا بگیره یا تو عالم بقا، چون هم آدم وحدت رو میبینه، هم کسرت رو میبینه، تو جنبه وحدتش مقایسه رو میکنه، تو جنبه کسرتش هم اگه خاص مقایسه بکنه، همیشه چون توجه و تمرکزش به بدیهاش و بدیهای خودش میکنه بالاتر و اثرش طبیعتاً این میشه که تو قلب خودش نسبت به دیگران خودش پایین‌تر و فروتر تلقی میکنه. حالا جهت رفتاریش که دیگه سر خب بله دیگه نه بدی که نه در واقع بدی رو معنی نقصا درست داره، نه معنی یه چیزی که هست و بده، معنی اونا که نیستن، یعنی کمالاتی که وجود ندارن. لذا اونجا همیشه میگه الفیرو کتبو به یدک و شر رو لیسا الک، درست اونایی که هستن که مخلوق خدا همشون خوبن، شر هم که نقص و کمبود منه که چه لیسا الک، اون به من برمیگرده به تو هم نمیگرده. اینا چهار تا وجه هستن برای اینکه انسان با تأمل کردن در اینا ابعاد علمی مسئله تبادل براش میشه حل میشه. این آدم اجمالا میفهمه که اگه بخواد درست و واقعی زندگی بکنه باید خودش باشه، بالاتر از دیگران نبینه، بلج خودشون نبینه، اینو اگر خواست ببینه پایین‌تر ببینه. این میشه بعد علمیش. یعنی پس قدم اول برای تحصیل تواضع اینه که رو همین معارفی که قرآن کریم و اهل در مثلا فرمودن آدم تمرکز کنه، اینا رو دائم قلبش خطور بده، بلا توجه بکنه تا جنبه علمیش تعمیل بشه. حالا جنبه عملیش را که اجازه فرمایید تو جلسات بعدی بحث کنیم، در جهت رفتاری اصلا باید چی کار بکنه که این حالت تو نفسش متوجه بشه. اگه سرمانان سوال فرمایش دارن به زمان اگه نه که عرض خط بود
بسه که بود بعضی از کتب مثلا نسبت در تلیفینی های مثلا ظاهری مالکب میگن مثلا ایل موجودی دار مثلا خوش بسان کن درونی اون جل اشتباهی
آره که درسته، چون این تو زبان عربی اصلا اوج داشت مقایسه نداره، درسته عجب و اوج و بهی یعنی پسندید برا تو کتاب های اخلاق هم به دقیق هست، مثلا همین کتابی که اسم بردم کاملا اینا رو تفکیک کردن، بعد هم داره تو روایت شما باب اوج با نگاه کنید باب اوج روایت هم بهش مقایسه اصلا نداره، یعنی داره مؤمن گاهی مواقع فقط حالش نه که از خودش خوشنوده، یعنی همین که کمال رو به خودش نسبت میده میشه چی میشه اوج، به احساس میکنه من صاحب کمال هستم، همیشه برای اوج کفایت میکنه.
دلیلش که چون این یه نفسی نیست که از طرف خودشون بوده باشه، اصلا که بهترین آدم هستن
دونین استغفار و این را احنا داشته که استغفار تو فرهنگ زبان عربی و با تو لغت قرآن و روایات به معنای طلب عفو کردن نسبت به گناه نیسته، درسته؟ یعنی اصلا معصیت کرده باشه. استغفار و عفو و توبه و انابه همه شون کلماتشون صرفا یعنی که تو اینا بکنی بازگشت رو طرف خدا، استغفار اصلا یعنی یه چیزی که هستش خدا بشو بپوشونه یا اولش بار کنه از بین ببر. انسان نسبت به هر نقصی که در وجودش هست میتونه چیکار کنه؟ استغفار کنه، و هر مقداری که از خدا دور میشه میتونه چیکار کنه؟ دوباره به خدا برگرده توبه کنه. اگه من مثلا توبه که میگردن به خاطر این بوده که وقتی توی زندگی مادی قرار دارن همیشه مجبورن از توجه تفصیلی به خداش بشن تنظر کنن، میگن تو موقع عبادت توجه تفصیلی به خدا دارم، تو جامعه که میان توجه تفصیلی از بین میره، تبدیل توجه چیه اجمالی، لذا مجبور میشن توبه کنن، این دوباره به طرف خدا برگردن. به تعبیر آیه قرآن که فرمود که ان ناشئه اللیل هی اشد و بعد اربع و مقیلا ان لک فی النهار صبحا طویلا، در طول روز هدفشون شناور میشن در جامعه، درسته؟ تو را اگه میخوای ارتباط با خدا محکم بکنی باید نیمه شب ارتباط با خدا محکم کنی، باید طول روز حضرت وقتی می آمدن مثلا توی جامعه قرده در جامعه میشن هاش منتظر وقت نماز بودن که دوباره برگردن به توجه چی؟ تفصیلی، درسته؟ این مال انابه هست. حالا توب هم کنی تاب هم کنی چنی رجعه دیگه، انابه هم کنی چنی التفع در رجعه، استغفار مونه جایی هستش که انسان یه نقص در خودش احساس میکنه بی خدا این نقص رو هم بپوشون. خب ائمه علیهم السلام نقص به معنای معصیت که ندارن، اما نقص به همین مقدار دارن که چون موظفن تنزل بکنن از مقام توجه تفصیلی به خداوند و مقام عبودیت، بالاخره یک درجه از غفلت که اقتضای زندگی بشری هستش درشون چی میشه؟ حاصل میشه. اذا حضرت تو ادعیاشون دارن فرمان خدای من با چشمم معصیت کردم، با گوشم معصیت کردم، با دهنم دهانم معصیت کردم، با دستم، با پام، با پوستم، تمام اینا رو استغفار رو کردم، مثلا من ما مثلا عصایی تو که به لسانه استغفار رو کردم، من ما عصایی تو که به چرا؟ چون انسان وقتی میاد تو این عالم همه مقدار که از خدا دور میشه داره چیکار میکنه؟ یه نقصی پیدا میکنه که درسته؟ خب درسته، ولی نقص نقص چی هست؟ این نقص نقص اختیاری نیست، این به قول خیلی از بزرگان بسیار است، مثلا شما تصادف کردین تو بستر افتادین نمیتونه جاتون تکون بخوره، یه بزرگی وارد میشه شما بهش میگه آقا ببخشید من نمیتونم بلند شم جلوی شما، این ببخشید معنیش نیست که مثلا کوتاهی میکنم، میگه یه نقص است که دوست دارید حق احترام رو به جا بیارید، ولی همه وقت که نمیتونید از این نقص نسبتتون پیش خودتون میشه منفعل و شرمنده میشه. اما من میگم خدا ما رو ببخش، این ببخش نه که من میتونستم کاری بهتر از این بکنم نکردم ترک اولا باشه، یعنی اظهار شرمندگی نسبت به نقصی که به اقتضای وجود بشری چه دانه به هر دفتان آرزو میکنن هر دفتان مصبر جعفر که مثلا یه جای خلوت پیدا کنن صبح شب با خدا باشن. درسته که رفت جای خلوت هم پیدا میکنن مثلا به تبر رو باید ندار نماز صبح میکنن رفتن سجده دور بلند میشنن باید نماز دور میکنن مثلا سجده غروب بلند میشنن چون اونا اگه به خودشون باشه دوست دارن اصلا از اون مقام تنزل نکنن که وقتی مجبور شدن به تنزل مرسای زندگی من همون مقدار چی میکنن استغفار میکنن. الله مصلی علی محمد.